حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 288 قزوینی و 283 خانلری. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش، ساقی گل عذاری خوش. الا ای دولتی طالع که قدر وقت میدانی، گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش. عروس طبع را زیور ز فکر بکر میبندم، بود کز نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان، که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش. می در کاسه چشم ساقی را بنامیزد که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه که شنگولان خوش باشد بیاموزند کاری خوش. مفاعیلن 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 مفاعیلن. این یکی از وزنای خیلی به درد بخوره برای موسیقی، همون جوری که چند بار دیگه هم عرض کردم، بحر هزج مفاعیلن کلن برای موسیقی خوبه، به خصوص این بحر هزج مسمن سالم، یعنی هشتایی هشت بار مفاعیلن در یک مصرع در یک بیت تکرار شده و اصولا این وزنای دیوان حافظ و روش آهنگ ساختن، ولی من اینو کار شاخصی در ذهنم الان نیست که ازش ساخته باشن. یه غزل تلفیقی از خمریه و اغتنام فرصت و باز اینم محور عمودی قوی داره و حول و حوش یک مضمونه کل غزل. کنار آب و پای بید، این دوتا تناظر داره با هم، همون جوری که میبینید کنار آب پای بید، آدم انتظار داره بعدیش هم همین جور باشه ولی دیگه اینجوری نیست. و اینو عرض کردم از نکته های مهم هنر حافظه که وقتی خلق معنا و خلق هنرش در این صنایع دچار اختلال بشه دیگه ادامه نمیده، اگر نه میتونست کاری نداشت که کلماتی مترادفه کنار و پا و از همون ردیف بیاره و ادامه بده، ولی طبع شعر و یاری خوشو از یه مقوله دیگه میاره. یه صحنه رو توصیف میکنه که کنار آب نشسته باشی پای بید. تو سرزمین ما از قدیم آب اهمیت داشته، آب و سبزی و درخت و اینا، و اونقدی که تو ادبیات ما باش مضمون خلق شده به عنوان فضای ایدئال در جای دیگه نیست. در قرآن هم اگر دقت کرده باشید درخت و آب و سایه اینا به عنوان نعمت‌های بهشتی ذکر شد. سرزمین خشک دیگه. اون وقت به جز اونها طبع شعر هم داشته باشی، یاری خوش هم داشته باشی. این کلمه خوش این واو مجهول به اصطلاح میگن بهش، چون برای عربان شناخته بوده و امروز هم ما به کار نمیبریم به جز در لحجه هایی مثل کردی و اینا. خواهر، بی خودم نیست این واو می نویسن. یه عمر تو مدرسه به ما گفتن که این واو زایده. نه زاید نیست، در تلفظ قدیمش بوده، بعد دیگه چون گفتار جلوتره و زودتر تغییر پیدا میکنه شده خا. خوا سخت بوده گفتن خا، به جا خواهر گفتن خواهر. خوش شده خوش یا خش، ولی در واقع خوشه. هنوزم در بعضی لهجه خش هست، مثل یزدی. تو شعر ما هم با کش و اینا هم قافیه شده، یعنی در دوره هایی مثلا تو شعر سعدی در آن وقت که ما رو وقت خش بود ز هجرت 656 بود، که اونم ششه، ما امروز اونو میگیم شش، اونو میگیم خوش و قافیه امروز نداره برامون. حالا اینجا چون ردیفه فرق نداره بخونیم خوش یا خش یا خوش. معاشر دلبری شیرین و ساقی گل ازاری خوش. معاشر یعنی اون کسی که باش میشینن هم دم عشرت میکنن زندگی میکنن. معاشر تو دلبری شیرین باشد و ساقی گل ازاری خوش باشد. ازار یعنی چهره و گل ازار یعنی گل چهره. ما در تداول میگیم گل ازار، ولی اصلش گل ازار و ازار کلمش. گل ازار یعنی کسی که چهره ای مانند گل دارد. باز میبینید فعل به اون معنی نداره، همینجور داره توصیف میکنه و ما اون فعل محذوف و خودمون میاریم براش. معاشر دلبری شیرین باشد و ساقی گل عذاری خوش باشد و چه خوش است که چنین باشد. ولی همه اینا رو در این ایجاز میاره و اون وقت در بیت دوم میگه الا ای. الا ادات هشدار به اصطلاح، یعنی چیزیه که شما وقتی که خواهید صدا کنین اولشون رو میگید که بدون طرف خطاب دارین میکنین. عربیه علا، در فارسی ما ای میگیم، علا و یا عربیه، و گاهی این دوتا رو با هم میارن باز برای جلب توجه بیشتر. علا یا ایها الساقی، اینجا هم علا ای. علا ای بارها هم در ادبیات ما اومده، یعنی ای دولتی تاله، یا به اون صورت که ما آخرش میاریم یا الف میاریم. به جای اینکه بگیم ای سعید میگیم سعیدا. حالا همه اینا رو حذف کردیم در محاوره، با لحن مشخص میکنیم. به جای اینکه بگیم ای علی، ای حسن، ای پژمان، میگیم علی علی. این لحن تفاوتش با علی، نمیگیم علی گفت، میگیم علی بیا اینجا، یعنی ای علی. و این همون اقتصاد زبان و حذف شدن. حالا میگه الا ای دولتی تاله. دولت گفتیم به معنی بخت و اقبال و خوشی و شادکامی و مراده، و دولتی تاله یعنی کسی که تالهش، بختش میمون مبارک، پر از دولت، پر از اقبال. طالع یعنی طلوع کننده، چون در وقت تولد افراد اون ستاره ها و سیاره هایی که داشتن طلوع می کردن و معیار قرار می دادن، به پیشبینی بخت کسی گفتن طالع، یعنی اون ستاره‌ای که داره طلوع میکنه یه احکامی برای خودشون داشتن و بر اساس اون میگفتن این چون الان به دنیا اومد این آدم خوشبختی خواهد شد. الا ای دولتی طالع، ای آدم خوشبختی که قدر وقت میدانی. این قدر وقت رو ما امروز تصور میکنیم، یعنی وقت شناسی مثلا، جای دیگه هم میگه قدر وقت تر نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصله ایام بریم. ولی وقت یه اصطلاح صوفیانه است، اون حال، اون وضعیت روحی آدمو میگن وقت، و برای همین ما میگیم خوش وقت شدم، یعنی حالم خوش شد. اینجا هم در واقع میگه تو خوشبختی هستی که قدر وقت را میدانی، دم را غنیمت میشماری، حال و در میابی، اون حالی که درش هستی و متوجهشی. خب اکثر آدم ها متوجه نیستن که چه حالی دارن که قدرشو بدونن، یا اصلا متوجه حالشون نیستن، همینجور دارن زندگی میکنن. ولی میگه تو دولتی طالعی هستی که قدر وقت میدانی و بنابراین گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش. نوشت باد، گوارا باد. گوارا با همون گوارش و اینا هم ریشه است، یعنی چیزی که به ذائقه و به گوارش آدمی خوش بیاد، مقابلش گلوگیره. نوشت باد، نوش جانت باد این عشرتی که داری. عشرت همون کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش. باز این مضمونو حافظ داره دیگه، که دو یار نازک یا زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی یا خلق انجمنی الاخر. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باری است. در قزوینی هست در خاطر، حالا خیلی شاید تفاوتی نداشته باشه، ولی فصیحای دیده همه دارن بر خاطر. و فقط هم در همون نسخه خلخالی این اومده و غلط. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری باری است، هر کسی که بار خاطری دارد، خب بار خاطر مایه ملال و اندوه، ولی اگر از عشق دلبری باری بر خاطر باشد، حالا این که میگم تفاوتی نداره، ولی ببینید بر خاطر زشق دل، بر اونورم براتشنه و کار و بار، بر و بار، بر و دل، بر، اینا همش همون گوهر نشانی های حافظه. هر کسی که یعنی عاشق خاطرش مشغول دلبری است، از این نبایستی شکایت کنه، اتفاقا باید خوشحال باشه. سپندی گو بر آتش نه. سپند، اسپند، اسفند ما امروز میگیم، مثل خیلی مواردی که پیرو به تقلید از اعراب ما تبدیل به فعل کردیم، اسپند و سپند یعنی مقدس هستن و اسپندار مز داریم و تو گوسفند هم حتی اسپند ما داریم و اون گیاه هم میگن بهش سپند و هنوزم رایجه که میذارن برای اینکه چشمشون نکنن، اسپند دود میکنن. سپندی گو بر آتش نه. ببینید باز نمیگه اسپند دود کن، میگه اسپند بذار رو آتیش. این یه جور کنایه است، یعنی دود کن. غیر مستقیم تر یه مطلبی رو میگه. ما میگیم مثلا یه دستی به این ماشین بکش، منظورمون اینه این ماشین رو تعمیرش کن، منظورمون نیست دست بکشه بهش. اینجا هم میگه سپندو بذار رو آتیش، خب که به این نتیجه منجر شود که اسپند بسوزد و دود کند و چشم زخم مرتفع شود. سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش. تو بعضی نسخه این دو تا جا به جاست، که داری روزگاری خوش، اینجا اومده بالا داره که دارد کار و باری خوش. حتما این باید همین باشه، چون میگه اگر بر خاطر تو از عشق دلبری باری باشد تو کار و بار خوشی داری. حالا کار و بار یه اصطلاح ها، ولی اون بر گفته بار، بنابراین این برم میگه کار، این برم میگه بار. اصلا مسئلهش همین ایهامیه که در کار و بار هست. امروز هم میگیم کار و بارش خوبه، طرف خیلی کار و بارش خوبه، تو اصفهان هم خیلی رایجه، یعنی وضعش خوبه. اینجا هم دارد کار و بار خوش، یعنی اینی که خیلی خوشبخته و در عین حال اون بار خوشی است، بار خاطر دلبران، بار خوشی است، بهترین باره. تو بعضی نسخه ها که داری کار و باری خوشم هست، ولی مثل که چون سوم شخص گفته، هر آن کس را، اینجا هم گفته دارد، هرچند از عمر مخاطب گفته سپندی گو بر آتش نه، ولی فهم کنم درستش همین باشه، به جای که دارد، یعنی ظاهرا دارد و ساده سازیش کردن تو بعضی نسخه و کردنش که داری کار و باری خوش، که با هم باز جناس هم داره داری باری، ولی اونو یه دور ورده تو بیت بالا. اینجا میگه که دارد آن کس کاروباری خوش دارد، تو بگو سپند بر آتش بنهد، بگو بر آتش بنه، چرا که کاروباری خوش دارد. اینو برای این میگم که شاملوی مقاله نوشته، سراسر واقعا با یه لحن بسیار بدی تصحیح استاد خانلری رو مسخره کرده و بسیارش از سر جهله. اینجا هم این که میبینین همه نسخه همینو آوردن که دارد، کار درستی کردن اتفاقا. عروس طبع را زیور ز فکر بکر میبندم، بود که از نقش ایامم به دست افتد نگار خوش. عروس طبع، طبع خودش رو تشبیه کرده به عروس دیگه، که تشبیه رایجی هم هست. طبع روان و گویای خودش رو تشبیه کرده به عروس، و من این طبع خودم رو که مثل عروسیه بایستی زیور ببندم. چجوری زیور میبندم؟ با فکر بکر، با فکر دست نخورده ناب درجه یک، نه فکرهای دستمالی شده، نه حرفایی که هزار بار همه زدن. من فکر بکر دارم و با اون زیور میبندم عروس طبعم رو. بود، بود یعنی باشد که، بود که از نقش ایامم، اینو در تصحیح استاد قزوینی هست، بود که از دست ایامم به دست افتد نگاری خوش. و عجیبه، آقای خرمشاهی و جاوید هم از این دفاع کردن و گفتن که بهتر نگار یعنی حنا و رنگ بر دست و ناخن می زدن و ترجیح نقش پیوند این تناسب ها را می گسلن. خیلی حرف عجیبی زدن واقعا. ببینین اینیان که درست گفتن، نگار به جز به معنی نقش و نگار و مجازن به معنی دلبر، یعنی به کسی که به دلبر که میگن نگار، یعنی تو مثل نقاشی زیبایی، و نقاشی هم اصلا نماد زیبایی بوده. بنابراین هنوز قدیمی ها بود که میگفتن مثل عکسه، حتی عکسی اسم میذاشتن، چون عکس ها زیبا میدونستن. نقاشی هم اصولا نقاشی زیبا میکشیدن دیگه، از زیبایی ها نقاشی میکشتن. بنابراین کسی مثل نقاشیه، مثل نگاره، یعنی زیباست. ولی یه معنی دیگه هم داره اون نقش و نگاری که رو دست میکشن با حنا، با ظرافت، نه اینکه همینجور دست رو کنن تو حنا. این نقش هایی که هنوز در جنوب ایران رایجه، اونو بهش میگن نگار. و نگار و دست بسیار رایجه، حافظم خیلی حواسش بوده در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری، بارها این نگار و دست آورده. ولی اینجا نقش ایامه، یعنی از گردش ایام، از این نقش آفرین ایام منتظرم که به دستم نگاری خوش بیفتد. اون وقت بله اینا با هم تناسب داره، نقش و دست و نگار، اما نیاز نیست دوبار تکرار بشه. این که گفتن که ترجیح نقش، یعنی به جای اینکه بگیم دست ایام بگیم نقش ایام، حواستشون اینست که نبوده دست رو که بعدش میگه. و اینو کاتب دو سه نسخه هم بیشتر اینجور نیست، کاتب دست رو زودتر دیده، خود ما هم پیش میاد تو نوشتن، یا یه کلمه رو زودتر مینویسیم. به جای اینکه بنویسه نقش ایام گفته دست ایام، تکرارش هم خیلی بیمزه است. بود که از دست ایام هم به دست افتاد نگاری خوش، بنابراین همه تصیام بعدن اصلاحش کردن. بود که از نقش ایام هم به دست افتاد نگاری خوش. و میگم اینجا هم نگاری خوش هم یعنی معشوقی زیبا به دست بیاورم، هم یعنی این که به دستم نقش خوشی بیفتد، اون نگاری که روی دست میکشه. من ندیدم جای اشاره کرده باشن، ولی به ذهنم میرسه که اینو سوالی هم میشه خوند. بود که از نقش ایامم به دست افتد نگاری خوش. حالا نقش و نگارم در زمین اینجا هست. هزار نقش برآید ز کلک صنع، ولی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. تو خود حافظ یا هر نقش که دست عقل بندد، جز نقش نگار خوش نباشد. بنابراین میگم میشه سوالی هم خوند. بود من این کارو میکنم؟ بود که چون این شود؟ میشه آیا یه همچه اتفاق بیفته که ما نگار زیبایی روزگار در دست ما بگذارن؟ شب صحبت غنیمت دان. حالا از عروس میره به شب صحبت. شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان، که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش. اون مطلع غزل کنار آب و پای بید و گفت، حالا مهتاب دل افروز و طرف لاله‌زار رو میگه. صحبت یعنی مصاحبت، و یکی از معانی صحبت هم بستری و هم آغوشی و مجامعت. در کتاب های طبی مثلا می نویسه فلان چیز صحبت را زیان دارد، یا برای صحبت خوب است، یعنی قوه جنسی را زیاد میکنه. و حافظ اینا خیلی رندانه به کار برده بارها، از جمله همینجا. یه جا دیگه هم میگه یاد بادان صحبت شبها که با نوشین لبان. اونجا هم این شیطنت توش هست. اینجا هم شب صحبت یعنی شب هم نشینی و بودن با دوستان، ولی در این حال چون قبلش عروسم میگه، به معنی اون هم آغوشی و هم بستری هم هست. این بیت هم بیت قبل تناسب داره. سعدیا دختر انفاس تو بس دل ببرد به چنین صورت و معنی که تو می آرای. نکته بعدی این مهتاب دل افروزه. داد خوشدلی بستان که داریم، داد چیزی دادن یعنی حقش رو ادا کردن، حق خوشدل بودن رو ادا کن. مهتاب دل افروز، ما تو این زندگی های ماشینی اصلا نمیدونیم که این مهتاب میشه. اینو تو این درس گفتارها بارها عرض کردم، شبای مهتابی، شب 13، 14، 15، اون دو سه شب که خب حالا یه ذره ماه 14 کامله، ولی 13 و 15 و اینا منوز کامله و نور فراوانی هم داره، چون مهتاب ماه به اون اوجش میرسه و بالای آسمونه. اگر در جایی باشین که برق نباشه قشنگ روشنه، ما اینقدر آلودگی نوری داریم اصلا دیگه نور مهتاب دیده نمیشه، متوجه هم نمیشه. ولی شبای مهتابی تو عوام هم مهتاب شب یا مهتاب شو میگفتن، همون امشب شب مهتابه هم، برای همینه چون شبای مهتابی مهم بوده، میتونستن شب بشنن نور بوده، شبای دیگه نمیشده بشنن. و میرفتن بیرون پای این مهتاب مینشستن و لذت میبردن. برای همین میگه که مهتابی دل افروز است و طرف لاله‌زاری خوش. بهمون تلویحنم میگه که طرف های بهاره، طرف لاله‌زار، سمت لاله‌زار، جانب لاله‌زار، اون طرف مهتاب، اون طرف هم طرف لاله‌زار. خب میگم کنار آب و پای بیدم گفته قبلش. اون بیتم یادم رفت از نظامی آوردن بخونم، آقای خرمشاهی و اینا، برای بیت قبل: سر زلف گرهگیر دلارام به دست آورد و رفت از دست ایام. این بیترم از حسن دهلوی بخونم که ببینید چقدر زیباست. من همیشه میگم دلم میخواد ما همینجور که حافظ میخونیم قدر بقیه شعرارم بدونیم، با اونا بودن که حافظ حافظ شد. میگه: این یک دو سه شب تا تو بر بام نمی آیی، از روزن درویشان مهتاب نمی آید. و باز همون حسن دهلوی: منم یارب نشسته پیش تو یا خواب می بینم، تو مهمان منی که شب شب مهتاب می بینم. که سوالی هم میشه خون: تو مهمان منی که شب شب مهتاب می بینم. حالا مهتاب دل افروز از این جهت: می در کاسه چشم ساقی را بنامی زد، که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. این اولا در نسخه تاشکند که آقای دکتر سجادی و دکتر بهرامیان چاپ کردن و مرحوم برگنیسی شرح کرد و نسخه خیلی کهنی هم هست، از می در کله چشم است، که کله در واقع همون گله و چون کله چشم که قطعا نیست دیگه، گله باشه بایستی باشه و تو یه نسخه ای هم بود قبلا که می در کله جام است، البته اونجا غلط شده بود و بعدش بود در کله جام است و ساقی در نیامیزد، تو اون حافظی که جلال ناینی و نظیر احمد چاپ کردن اونجوری بود. ولی اینم محل تأمله. کله ظاهرا همون گله و گله همونه که در عوام میگن گولیای چشم، و دربارش هم مقاله نوشتن در بخارای شماره 17 نوشتن خود مصححان حافظ 803 حافظ تاشکندم در مقدمه دربارش حرف زدن. و یه بیت دیگه هم داره که میگه: قیاس کردم آن چشم جادوانه مست، هزار سامر چون ساحریش در گله بود. این گله رو خیلی از جمله دکتر مجتبایی و کسای دیگه گفتن همینه، و در گله یعنی در چشمش بود. و اینجا هم در گله چشم است، شاید اصلا اصلش همین بوده. ولی چرا من میگم شاید؟ با اینکه خب این ضبط دشوارتره و میشه گفت کاسه چشم رو ساده کردن، برای اینکه همه نسخه اونجوری دارن و یک کمی بایستی با احتیاط گفت، مضاف بر اینکه کاسه چشمم داریم و ترکیب نارایجی هم نیست، مضاف بر این که با ساقی و می و مستی و اینا هم تناسب داره کاسه. ولی به هر حال اونم بسیار قابل تأمله، ولی فقط در همون نسخه هست. به نام ایزد یعنی نام خدا، به نام ایزد معادل ما شاء الله، ما یعنی آنچه، شاء یعنی بخواهد، الله هم که معلوم یعنی آنچه الله بخواهد، برای چشم نکردن میگن. بنامیزد تقریبا به جای اون فارسیشو گفتن، میگفتن هنوز تو لهجه ها هست نوم خدا، مطمئنم شنیدید دقت نکردید، تو یزدی و اینا هنوز میگن، خیلی جای دیگه هم نوم خدا بزرگ شده بچه‌تون، یعنی ماشاءالله بزرگ شد. اینم بنامیزد اینجا جمله معترضه هست، نوم خدا ماشالله یه می در کاسه یه چشم ساقی هست که با عقل مستی می کند و خماری خوش می بخشد. می آرد خماری خوش هم هست، ولی می بخشد خماری خوش، خب با جارایی زیباتره. و نکته هم خیلی عجیبه دیگه، یه می، این چشم ساقی اینقدر میگونه که هم با عقل به عقل مستی میبخشد هم خمارش میکنه. ماشاءالله چه میه این می. آقای محمود رکن یه کتابی داره به اسم لطف سخن حافظ، ایشون در اون کتاب میگه مستی میکند با عقل، باید بخونیم. مستی به معنی گله و شکایته، تو حافظ نیست و دیگه در زمان حافظم به نظرم یه مقدار متروک شده این کلمه. تو شعر رودکی هست، مستی مکن که نشنود و مستی، زاری مکن که نشنود و زاری. نمیدونم، ولی اینم حالا گفتم که اطلاع داشته باشی. به غفلت عمر شد حافظ، بیا با ما به میخانه، که شنگولان خوش باشد بیاموزند کار خوش. عمر شد یعنی عمر طی شد، عمر گذشت، ای حافظ عمر به بیخبری گذشت، و با ما به میخانه بیا. یعنی چه؟ یعنی این عمری که تو پرهیز کردی از می و مستی، این که غفلت محض بود، همون برعکس کردن ارزش ها در شعر حافظ و در شعر قلندرانه، همون که به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد، بتالتم بس از امروز کار خواهم کرد. اون عمری که بی می و معشوق گذشت، اون هرزه طی شد. اتفاقا درستش اینه که با می و معشوق بگذرد. حالا اینجا هم میگه عمر به غفلت شد، شما فهم کنین یعنی به مستی گذشت. نه خیر، اون عمری که ما پای درس و اجتهاد و طلبگی و نمیدونم دانش و تقوا گذاشتیم، اون غفلت بود. حالا با ما بیا به میخانه که اونجا شنگولان هستن. شنگول و شنگولی که امروز هم به کار میبریم با معنای متفاوت و معنای یکم سخیفتر به کار میبریم، به معنی شوخ و ظریف و بعد سرخوش و سرمست و عیار. ما شنگول به کسی که خیلی مشروب خورده باشه میگن شنگول، تو عوام هم بیشتر، خیلی کلمه رسمی نیست، ولی همینجور که میبینین شنگول واژه ادبیه. سعدی هم داره غلام همت شنگولیان و رندانم نه زاهدان که نظر میکنند پنهانت. این زاهدا هم هیزی میکنن ولی یواشکی، و من غلام همونام، همون شنگولیان و رندان که ظاهر و باطنشون یکیه. اینجا هم بیا به میخانه با ما که شنگولان خوش باش. اون وقت باز ببینی چقدر ظرافت داره، نمیگه بیان می نوشی به تو یاد بدن یا نمیدونم مستی یاد بدن، یا همینجور میگه یه کار خوبی میخوان یادت بدن. حالا اون کار خوب شامل همه اینا هست و به زیبایی هرچه تمامترم اونو گفته. باشه تا همینجا.